اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. صدای آمریکا با اسناد دست یافته است که موجودیت فساد در لیگ برتر کرکت افغانستان را نشان می‌دهد. بر اساس این یافته ها، در لیگ برتر افغانستان حدود 10 مورد فساد کوچک و بزرگ صورت گرفته که ممکن صدها هزار دلار آمریکایی در آن حیف و مل شده باشد. در رابطه به این قضایا به شمول مامورین بلند رتبه و پایین رتبه بورد کرکت افغانستان حدود 20 تن مسنونند. برخی از منابع معتبر بورد کرکت و حکومت افغانستان این اسناد را به صدای آمریکا سپردند. شورای بین‌المللی کرکت روند جمع‌آوری اسناد و تحقیقات در مورد ادعای موجودیت فساد در لیگ برتر افغانستان را آغاز کرده است و احتمال دارد گزارش نهاییش را در این مورد نشر کند. صدای آمریکا به اسناد نیز دست یافته است که بر اساس سفارش شورای بین‌المللی کرکت از برخی از کارمندان مزنون بورد کرکت افغانستان تحقیقات صورت گرفته است. تمامی پرسش ها در مورد ادعاهای موجودیت فساد، گرفتن پول از مالکین تیم ها، سازش در بازی ها و تأخیر در تسلیم دهی اعتبارنامه ها بوده است. گزارش کامل را می توانید در صفحه www.darivoa.com مطالعه کنید. جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طریق توییتر گفت چون تهدید برای اجندای واشنگتن بود مورد تحریم قرار گرفته است. آقای ظریف روز چهارشنبه از جانب وزارت مالیه ایالات متحده در فهرست تحریم ها قرار گرفت. در اعلامیه این وزارت که بعد از ظهر چهارشنبه به وقت آمریکا منتشر شد آمده که دلیل تحریم جواد ظریف نمایندگی او از رهبری ایران و کار مستقیم یا غیر مستقیم برای آیت الله خامنه ای می باشد. وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت که کشورش به ائتلاف بین‌المللی پیشنهادی آمریکا برای مأموریت تأمین امنیت تنگه هرمز نمی پیوندد. هایکو ماس این اظهارات را در جریان سفرش به وارسا بیان کرد و افزود که آلمان خواستار جلوگیری از بالا گرفتن تنش در منطقه است و برای این مسئله راه حل نظامی وجود ندارد. سفارت آمریکا در برلین گفت که واشنگتن رسما از آلمان خواسته است که برای مقابله با تهاجم نیروهای ایرانی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به فرانسه و بریتانیا بپیوندد. با دنبال حمله به 6 نفتکش خارجی در آبهای دریای عمان و توقیف کشتی بریتانیایی توسط سپاه پاسداران، آمریکا و بریتانیا به صورت جداگانه خواستار تشکیل یک ناوگان بین المللی و اروپایی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدند. انتظار می رود حکومت آمریکا به زودی در مورد سرنوشت حمزه پسر اسامه بن لادن اعلامیه را صادر کند. شبکه خبری NBC روز چهارشنبه گزارش را در مورد مرگ حمزه به نشر رسانیده بود. در طول روز از رئیس جمهور ترامپ هم در مورد پسر بن لادن سوال شده بود، اما او از دادن جواب سر باز زد. شواهد نشان می‌دهد که حمزه زمانی که پدرش کشته شد در ایران تحت نظارت خانگی بوده است. در سال 2017 حمزه در یک نوار سبتی از پیروان القاعده خواسته بود که دست به حملات دهشت افغانی در پایتخت‌های غربی زده و تهدید کرده بود که انتقام خون پدرش را خواهد گرفت. نام حمزه در فهرست دهشت افغانان وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و عربستان سعودی نیز تابعیت او را لغو کرده است. و نرخ سود در آمریکا برای اولین بار بعد از سال 2008 پایین آمد. بانک مرکزی ایالات متحده یا فدرال رزرو روز چهارشنبه گفت که با توجه به نگرانی از چشمانداز اقتصادی جهان و تورم خاموش در آمریکا نرخ سود را پایین می آورد. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. نشست ملی بهبود حکومتداری محلی در بامیان با حضور والیان ولایات مختلف افغانستان پایان یافت. در این نشست والی های کندهار، بامیان، لغمان و مقام های محلی غور و دایکندی روی افزایش صلاحیت های ادارات محلی تاکید کردند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
نشستی که توسط اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان با حضور والیان کندهار، لغمان و بامیان در این ولایت راه اندازی شده بود، پایان یافت. مقام‌ها هدف از برگزاری این نشست را تقویت حکومتداری محلی، افزایش صلاحیت‌های والیان و ولسوالان و بهبود عرضه خدمات حکومتی در سطح محلی عنوان کردند. در این نشست، والیان کندهار، لغمان، بامیان و مقام‌های محلی غور و دایکندی روی تمرکز زدایی قدرت، افزایش صلاحیت‌های والیان و ولسوالان تاکید کردند. محمد طاهر زهیر والی بامیان گفت:
اکثریت صلاحیت ها را ما نداریم. ما وقتی که یک مفسد را ارزیابی کنیم ناکام، دواجلابی را را بندازه که باز برا پیش وزیر، امی یک بسن سیر شما در نظر بگیرین، بعد باز ایر شما ای دواجلابی کنه، بعد باز از اونجا اگر او وزیر نمره موافقیت بده، باز در اگه داره دیگه برا، باز در قضا برا بریم، ولی چی میمانه دیگه؟ تیر از اون اجراعاتی که برادر امیر رقم اجراعات کنه و بعد رو نمره ناکامی بده، باز آخرش سر از اگه افتضاح در بره. اگر حکومت داری خوب میخواهین، واحدهای محلی، واحدهای اداری محلی باید دارای شخصیت منسجم حقوقی شوند. فعلا ولایت فاقد شخصیت منسجم حقوقی است.
والی بامیان افزود که در حال حاضر به دلیل صلاحیت پایین والی ها، نهادهای مختلف حکومتی در سطح ولایات به اداره محلی پاسخگو نیستند، که این امر سبب تضعیف حکومتداری خوب شده است. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان نیز گفت که عرضه خدمات و ساختارهای حکومتی در افغانستان کابل محور بوده و آنان در تلاشند تا در سطح ولایت نیز مردم برای بودجه سازی، پلانگذاری و تقویت حکومتداری خوب شریک شوند. تیمور شاران، معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان‌های محلی کشور گفت که امسال دو شاروال در شهرهای کشور به صورت انتخابی تعیین خواهند شد. آقای شاران افزود:
و فعلا ما سر قانون ادارات محلی کار کرده هستیم. قانونی که ما داریم متاسفانه از دوره طالبان است. ما سر از او کار کرده هستیم جناب والی صاحب که برای شما صلاحیت بیشتر بتیم، صلاحیت اجرایی برای شما بتیم و شما را حساب ده بسازیم به مردم.
به گفته شاران، بخشی از تلاش ها در تعدیل قانون ادارات محلی افغانستان برای افزایش نقش زنان در ولسوالی ها و ولایت است. استخدام کارکنان خدمات ملکی به صورت آنلاین، ساده سازی روند استخدام و راه اندازی پروسه رقابت آزاد در سطح محلی از دیگر ویژگی های قانون جدید ادارات محلی افغانستان خواهد بود. حیات الله حیات، والی کندهار و یکی از اشتراک کنندگان این نشست گفت:
به این هم مسئولین دولتی است، حتی مسئولین درجه یک و درجه دو، و هم مردم است، هم جامعه مدنی است. یعنی ما میتونیم مشکلات یک دیگر را درک کرده و به مسائل حقیقی که یا مشکلات حقیقی که در پیشوری ماست اونا را در نظر گرفته برای آینده پلانای خود بسازیم. یعنی واقعا بسیار مفید است این پروگرام
ها. اما برگزاری این گونه نشست ها در بهبود حکومتداری خوب تاثیرات مثبت خواهد داشت یا همه مواردی که بحث می شوند در روی کاغذ باقی می مانند؟ یحیی عرفان، کارشناس و استاد پوانتون در ولایت دایکندی، میگوید:
خود اینمی برنامه به نحو یک تحقیق اجتماعی است و خیلی مهم است برای سیاست گذاری کلان دولت. اما در ارتباطی با این که چگونه میشه از این فرصت استفاده کرد، فکر میکنم که یک مقدار باید برخورد با این موضوعات برخورد عالمانه باشه و من امیدوار استم که این نه به عنوان یک صرف یک پروژه، که به عنوان یک روند باید تعقیب شود.
در این نشست اشتراک کنندگان 13 طرح را به منظور بهبود عرضه خدمات حکومتداری محلی به اداره مستقل ارگان‌های محلی کشور پیشکش کردند. مقام‌ها می‌گویند که از میان 13 طرح، 3 طرح برتر حکومتداری خوب گزینش شده و قرار است که در یک رقابت آزاد ملی شامل پلان حکومت شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
آغاز بطی و بیرنگ مبارزات انتخاباتی نگرانی های را درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برانگیخته است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد علل بیرنگی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری با محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا انجام داده که به توجه شما رسانیده می شود.
بدون شک به اساس یافته‌های نظارتی ما هم از 34 ولایت افغانستان روند کمپین انتخاباتی بسیار کمرنگ هست. عواملی که ما شناسایی کردیم، عامل اولی متاسفانه سیاست دوگانه و یا برخورد دوگانه تعدادی از بازیگران جهانی نسبت به انتخابات افغانستان است که مطرح صلح در افغانستان فضا را به اعتماد ساخت برای انتخابات و به همین دلیل علاقه‌مندی کمتر شده و تکتای انتخاباتی و ساختار سیاسی زیاد هم مطمئن نیست که انتخابات هنوز هم بتونه برگزار شود. عامل دومی برمیگرده به این که انتخابات پارلمانی متاسفانه سطح تقلب بسیار بالا بود، سطح فساد بسیار بالا بود، مردم نسبت به پروسه و ساختارا بی‌باور ساخته. مسئله سیمی و عامل سیمی گرفته از تصامیم گذشته است. در انتخابات 2004، 5، 9، 10 و 12 مردم در روز انتخابات رای میداد ولی در پشت پرده ها تصمیم گرفته میشد، معامله صورت میگرفت.
ایوب زاده صاحب، امیجا خود احزاب سیاسی هم در نظارت نقش دارن.
بدون شک نقش دارن، اما احزاب سیاسی در افغانستان از سال 2004 کمر دیگه تربیت شدن. اینا محور اصلیشان، اکثریتشان معاملگری هست، نه از سیاستی که محورش پروسه باشه یا سیستم باشه.
پس به این لحاظ شما چی فکر میتونید که انتخابات پیش رو در افغانستان با وقت و زمانش برگزار خواهد شد؟
انتخابات به اساس تلاشایی که حکومت داره و به نفعش تمام میشد انتخابات برگزار میکنه، اما این که چرا به انتخابات سوال اصلی همی است و ما هم میگنان از این هستیم که ما متاسفانه نه آماده هستیم و نه حتی جامعه جهانی هم در مقایسه با گذشته نسبت به تعهدات خود وفادار باقی نمانده برای انتخابات.
اما بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا هست، فیفا هست، چقدر همکاری ما بین از اینا وجود داره و ناظرین بین المللی که بتانن با هم دیگر با تفاهم برسن و بتانن از زوایای مختلف انتخابات ناظر باشن و ببینن شفافیت زیر و عادلانه بودن روشن؟
متاسفانه در این دور این نهادها به شمول فیفا و تیفا مورد حمایت قرار نگرفتن مثل گذشته ها و جامعه جهانی هیچ نوع حمایتی رو نتونه در فراهم کنه. نقش از این بسیار مؤثر است، میتونه سازنده باشه، ولی متاسفانه تعدادی از بازیگران جامعه جهانی تصمیم گرفت که این نهادها مورد حمایت برای انتخابات قرار نگیرن. این خود از یک سوال بسیار کلان هست و یک نوع سوء قصد نشان میده برای اینکه انتخابات به طرف ناکامی بره.
بعضاً گفتم میشه که انتخابات ریاست جمهوری ممکن است که پروسه سال از ضربه بزنه، آیا این به نظرتان درست است؟
ما کاملا به این مسئله باور ندارم، چون مدام این کشور زندگی میکنم، با مردم خود در تماس هستم در 34 ولایت و با بحران و زاده شدیم در بحران زندگی میکنم. سال کار نیست که در یک شبان روز ما بهش برسیم، در یک سال بهش برسیم. و گروهی که مخاطب از برای سال متاسفانه گروهی هستن که یک پلتفرم تعریف شده برای حکومتداری یا دولتداری در براینده نیستن.
و در نهایت شما از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چه توقع دارین؟
توقع ما این است که انتخابات یگانه نقطه دفاعی مردم افغانستان باشه و تکتای انتخاباتی باشه و به خاطر بهتر شدن انتخابات اول خوب برای بیرونی ها اجازه نتن که مداخله کنند، دومی که اینا نظارت کنند پروسه و قانون ما راحت کنند و مطابق قانون فعالیت های خود را تنظیم کنند، در کناری که به نفع خودشون فکر میکنند برای سلامتی انتخابات فکر کنند، چون این انتخابات تضمینی است برای 10 سال و 16 ساله دموکراتیک افغانستان.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با وجود اظهارات تازه مقامات آمریکایی در مورد احتمال آغاز خروج نظامیان آن کشور از افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر گونه خروج نظامی از این کشور وابسته به وضعیت موجود در افغانستان خواهد بود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در صحبت تلفنی که به تاریخ 24 جولای صورت گرفت، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که در استراتژی آمریکا تغییر به میان نیامده و کاهش شمار نیروها با در نظر داشت شرایط افغانستان صورت خواهد گرفت. این در حالی است که روز گذشته مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در واشنگتن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور می‌خواهد روند خروج نیروها از افغانستان را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آغاز کند. آقای پامپیو در پاسخ به سوال در مورد خروج نیروها تا ماه نوامبر سال آینده از افغانستان گفت که از رئیس جمهور چنین هدایت دریافت کرده است. پیش از برنده شدن در انتخابات سال 2016، رئیس جمهور ترامپ تعهد کرده بود که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کرده و به طولانی ترین جنگ آمریکا نقطه پایان خواهد گذاشت. اما پس از گرفتن قدرت، او به فرستادن نیروهای بیشتر بر افغانستان توافق کرد. در این حال، کبیر اقمل سخنگوی دفتر ریاست امنیت ملی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت که خروج نظامیان خارجی حرف تازه‌ای نیست و همکنون هم مسئولیت بیشتر جنگ به دوش نیروهای مسلح افغانستان است.
موگ او آمریکا لیابل سر دی همکاری و معاهده لرو. څلمخه بعد افغانستان په پوځي برخه کې پرځان به سیاسي د پوځیانو وتل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې لمک سره مرسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2000 شلم کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
کارشناسان از نوعیت اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده انتقاد کرده میگویند که چنین اظهارات نه به نفع آمریکا است و هم نه به نفع افغانستان. کبیر رنجبر، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ربط داده گفت که رئیس جمهوری ایالات متحده باید منافع ملی آمریکا و افغانستان را در نظر بگیرد نه منافع حزبش را. او افزود که خروج نیروها اگر بدون هماهنگی با دولت افغانستان و بدون در نظر داشت وضعیت و به گونه یک جانبه صورت گیرد، نقص قراردادهای امنیتی، استراتژیک و امنیتی خواهد بود که به زیان مردم و دولت آمریکا و افغانستان تمام خواهد شد. او افزود که پس از خروج نیروها، مقامهای آمریکایی باید بدانند که آیا اهدافشان در افغانستان برآورده شده است یا خیر. ایالات متحده از حدود یک سال به این سو برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان مذاکره می کند. وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که مذاکره با طالبان پیشرفت واقعی داشته و او در رابطه به این پیشرفت خوشبین است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. میانمار در برابر فشار بین‌المللی که باید 700 هزار از روهنگیایی‌های مسلمان را که در حال حاضر در بنگلادش آواره شدند دوباره به پذیرت آماده شده است. ولی مدافعان حقوق بشر به این باورند که تعهد آن کشور در برابر عودت مهاجران میتواند تنها سطحی باشد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این گزارش.
وقتی هفته گذشته یومینت تو سکرتر دائمی وزارت خارجه میانمار رهبری هیئت 10 نفری را برای مذاکرات با نمایندگان پناهندگان در کوتوپالنگ بزرگترین کمپ پناهندگان در بنگلادش رهبری کرد، این کشور مسائی خود را در راستای بازگشتاندن به صدها هزار روهینگیایی افزایش بخشید. نمایندگان پناهندگان روهینگیایی دادن تابعیت و مسئولیت این اقلیت مسلمان را از جمله اجابات عودت این مردم می داند. اما هیئت میانمار تنها مسیر دسترسی به تابعیت را با آغاز پروسه دریافت کارت بازرسی پیشکش کرد. برخی از روهینگیایی ها داشتن چنین کارت را صرف برای تعذیب اعضای این گروه می دانند. تاشمیده یکی از پناهندگان مسلمان روهینگیایی میگوید
آره ما کارت های بازرسی را نمیپذیریم، بلکه تذکره کشور را میخواهیم. تنها آن وقت است که حاضریم به میانمار برگردیم. اگر ما تنها کارت بازرسی را دریافت کنیم، آنها در آینده باز ما را قصابی خواهند کرد. ما برگشت نمی کنیم. تقاضای ما این است تا ما به آنجا من حیث افراد آزاد برگشت کنیم، مثل سایر جوامع که به آنجا می روند. خانه ها و زمین های ما حتما به ما بازگردانده شود. می خواهیم به طور آزادانه زندگی کنیم. ما باید در تمام دوائر دولتی اجازه کار داشته باشیم، مانند اردو، پلیس و سایر دفترها. آن وقت است که ما حاضر به بازگشت خواهیم شد.
فل رابرتسن از شعبه آسیای دیدبان حقوق بشر به سرویس آسیای صدای امریکا گفت که میانمار با براه انداختن بحث تابعیت پناهندگان در اکتبر گذشته نیز پیشنهاد بازگشت مجدد را به میانمار مسترد کرده بودند. مسلمانان روهینگیایی مجبور ساخته شدند تا از ایالت راخین در میانمار به بنگلادش فراری شوند. اردوی میانمار از سیاست افروختن آتش زیر پای مردم در آگست 2017 در برابر حمله بر بعضی از پسته‌های افراد امنیتی از سوی شورشگران میانمار کار گرفت. به صدها تن از بازماندگان قتل، بی‌عفتی و آتش کشیدن قریجات روهینگیایی‌ها ملل متحد را ترغیب نمودند تا اردوی میانمار را متهم به نسل‌کشی و سرکوب اقلیت روهینگیایی کند. روهینگیایی‌ها در قانون 1982 تابعیت میانمار مستثنا قرار داده شدند. در آن قانون تنها به کسانی تابعیت داده می شود که حکومت آن گروه های قومی را به رسمیت بشناسد. میانمار و حاکمان آن روهینگیایی ها را مهاجرین غیر قانونی می دانند که از کشور اکثریت مسلمان بنگلادش به کشور میانمار یا برما که اکثریت آن بودایی است آمده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روی وضعیت پناهجویان روهینگیایی بحث کرد. در یک انکشاف دیگر، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان روی انکشاف روابط تجارتی این کشور با کشورهای عضو این انجمن تاکید ورزید. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش تهیه کرده که برگرداندری آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ملل جنوب شرق آسیا یا آسیان که روز چهارشنبه در بنکاک پایتخت تایلند برگزار شد، بر علاوه سایر مسائل منطقه‌ای روی وضعیت در ایالت راخین میانمار و مسئله پناهجویان مسلمانان روهینگیایی نیز بحث شد. بوسادای سانتی پیتاکاس سخنگوی وزارت خارجه تایلند گفت که وزرای خارجه کشورهای عضو آسیان در مورد یافتن راه‌های مختلف حل کردن مسئله بیجا شدگان در ایالت راخین نیز تبادل نظر کردند.
بحث های زیادی در پیوند به مسئله پناهجویان روهینگیایی و همکاری با تمام شرکای علاقمند در پیوند به این مسئله انجام شد. ما روی پیدا کردن راه های حل کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت این مسئله و همچنان راه های همکاری عملی و مستحکم در این راستا تمرکز کردیم.
بحث روی آبهای جنوب چین، مذاکرات هسته‌ای و تهدیدهای امنیتی در صدر فهرست نشست وزرای خارجه انجمن ملل جنوب شرق آسیا و نشست‌های حاشیه‌ای آن قرار دارد. قرار است ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی نیز به خاطر بحث روی ثبات در شبه جزیره کره در نشست‌های آسیان شرکت کنند. دو عضو انجمن ملل جنوب شرق آسیا شامل تایلند، ویتنام، کمبودیا، مالیزیا، اندونزیا، لاوس، میانمار، فلیپین، برونای و سنگاپور می باشد. از سوی دیگر، لی چنگ کانگ، معاون وزارت تجارت چین گفته که روابط تجارتی و همکاری های اقتصادی بین چین و کشورهای عضو آسیان در حال توسعه بوده است.
چین برای دهمین سال متواتر توانسته جایگاه خود را به حیث بزرگترین شریک تجارتی آسیان حفظ کند. آسیان نیز اکنون دومین شریک بزرگ تجارتی چین می باشد. حجم تجارتی بین چین و انجمن ملل جنوب شرق آسیا از جنوری تا جون امسال به 85.291 میلیارد دلار رسید که 2.4% افزایش سالانه را نشان می دهد.
این مقام چینیایی افزود که سرمایه گذاری بین دو طرف نیز مثمر بوده است و در پایان سال 2018 میزان سرمایه گذاری دو طرف بین چین و کشورهای عضو آسیان به بیش از 205 میلیارد دلار رسید. معاون وزارت تجارت چین گفت که این کشور اعضای آسیان را در برنامه های اتصال پروژه کمربند ورا نیز شامل ساخته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، روز چهارشنبه گفت که تا حال تقاضای رسمی نظامی مبنی بر آغاز ماموریت در تنگه هرمز صورت نگرفته است. اظهارات این مقام ارشد پیمان اتلانتیک شمالی در حالی صورت گرفته است که تشنج میان ایران، بریتانیا و ایالات متحده در تنگه هرمز افزایش کسب کرده است. جزئیات بیشتر از جیلا نوری.
ایالات متحده پیشنهاد کرده است و تلاش‌های برای حراست از تنگه هرمز روی دست گرفته شود. مسیر حیاتی انتقال تیل و نفت که دلنواخه شاهد افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بوده است. منشی عمومی ناتو گفته است که اعضای این پیمان در مورد وضعیت کنونی نگران است، اما تاکید کرد که از این پیمان به صورت رسمی تقاضای عملیات در خلیج صورت نگرفته است.
متحدین ناتو در مورد اوضاع خلیج و آزادی کشتیرانی در این منطقه نگرانی دارند. البته این منطقه برای متحدین پیمان ناتو از اهمیت برخوردار است و بسیاری از اعضای ناتو از قبل در خلیج دارایی دارند، اما تا حال تقاضای رسمی برای ماموریت در خلیج صورت نگرفته است.
در همین حال انگرت کرام کارن باور، وزیر دفاع آلمان، گفته است که کشورش در حال بررسی است که آیا در ماموریت دریایی ایالات متحده در تنگه هرمز سهم بگیرد یا خیر. خانم باور گفته است برلین تلاش میکند تا به هر طریقه ممکن توافق هسته ایران که در سال 2015 امضا شده است حفظ گردد.
ما توافق هسته‌ای را می خواهیم که قبل نهایی شده است. تا این توافق ادامه یابد و مهمتر از همه تطبیق شود، این هدف کاری ما است و این هدفی است که با در مشوره با برلین و فرانسه برای خود تعیین کرده ایم.
قبل بر این معاون صدراعظم آلمان و وزیر مالیه آن کشور اول صبح چهارشنبه گفتند که آنان در مورد تقاضای ایالات متحده مبنی بر ماموریت نظامی در تنگه هرمز شک و تردید دارند. آنان گفتند که چنین ماموریت خطر یک منازع عمیق را در منطقه در پی خواهد داشت. روابط میان ایالات متحده و ایران پس از آن وخیم شد که سال گذشته واشنگتن از توافق هسته‌ای بیرون شد و بار دیگر تضییدات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. آلمان و فرانسه و بریتانیا تلاش کردند تا توافق هسته‌ای ایران را حفظ کنند. در همین حال وزیر خارجه ایران گفت که کشورش در نظر دارد تا تعهدات بین‌المللی خود را مبنی بر توافق هسته‌ای آن کشور بیشتر کاهش بدهد، مگر اینکه شرکای اروپایی اقدامی را روی دست بگیرند تا از تهران در مقابل از تضییدات آمریکا حراست گردد.
اینستکس وسیله برای اجرای تعهدات اروپا و تعهداتی که بعد از رفتن آمریکا ایجاد شده. معلومه که اینستکس نمیتونه با موافقت آمریکا کار بکنه. باید اینستکس به عنوان یک اقدام اروپایی در نظر گرفته بشه و اونها باید این جرأت رو به خودشون بدن که بر اساس تعهداتشون عمل کنن، نه بر اساس منویات آمریکا. در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد.
اظهارات محمد جواد ظریف در حال بیان شده است که روابط میان ایالات متحده و ایران پس از وضع تضییدات واشنگتن بر تهران و سقوط یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در نزدیک تنگه هرمز پرتنش شده است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده های عزیز، همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا بسپاریم. با ما باشید.
آمریکا